بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در خصوص قلمرو تنجیز علم اجمالی بود و عرض شد که آقایان با یک سؤالی مواجهند که چطور میشه در خصوص اطراف علم اجمالی اصول مرخصه رو ما جاری بدونیم، حالا بعضن یا کلن، ولی در علم تفصیلی این امکان وجود نداره. این نشون میده و حاکی از اینه که باید ما یه تفاوتی رو در علم اجمالی و علم تفصیلی در تنجیز بتونیم مطرح بکنیم و معرفی بکنیم. در خصوص علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، یعنی نسبت به جامع تنجیز وجود داره. گاهی اوقات نسبتی داده میشه به برخی از آیان و اصولین، از جمله به میرزای قمی مرحوم محقق خونساری، که این آقایون علم اجمالی رو فرمودن مثل شک بدویه، یعنی هیچ اثری سلام علیکم نقشی و تنجیزی نداره. خب این نسبت درستی نیست، ولذا اگه کلمات این آقایون هم تأمل بشه چنین نسبتی رو بعیده بشه به این بزرگواران داد. دو مسلک دوستان در علم اجمالی و تنجیز علم اجمالی وجود داره. یک مسلک علیت، یعنی علم اجمالی علیت داره، علیت تامه برای تنجیز داره، که ظاهراً سلام علیکم ظاهراً مشهور چنین رأی رو داره و از معاصرین هم مرحوم آقای خویی سمت این رأی اومده. و مسلک دوم تحت عنوان مسلک اقتضاء هست، علم اجمالی اقتضاء تنجیز داشته باشه، یعنی تعلیقی باشد تنجیزش، معلق بر عدم ترخیص است، مقتضی تنجیز دارد، اگر مانعی بیاد این مقتضی اثر نمی کنه. اون وقت چی میتونه مانع باشه؟ ادله مرخصه میتونن مانع باشن برای تنجیز علم اجمالی. ما ادله رو داریم، امروز باید ورود بکنیم، آقایون این ادله رو باید تحلیل بکنن. مثل فرض بفرمایید که صحیحه عبدالله ابن سنانه، این صحیحه آقایون باید مواجهه خودشون رو با این صحیحه حل بکنن. بله، صحیحه عبدالله ابن سنان قال علیه السلام کل شیئن فیه حلال و حرامون فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. خب این رو چه میکنید شما؟ مرحوم صاحب العروه در برخی از حواشیشون بر مکاسب هست که این روایات رو به هر حال باید به یک جنبندی برسونید شما، که آیا می شود مخالفت قطعیه در شبهات تحریمیه رو، مخالفت قطعیه ببینید در شبهات تحریمیه رو ما تجویز بکنیم، ادله مرخصه رو بگیم که جریان داره، چه اشکالی داره که ما در جمیع الاطراف ادله ترخیصی رو بخواهیم جاری بکنیم؟ بعد به هر حال با مسلک علیت صحبت بکنیم، با مسلک اقتضا هم صحبت بکنیم. خلافاً للآخوند که فرمود علم علم هست و باید تفاوت رو در متعلق علم و تکلیف جستجو بکنیم، ظاهراً در خود علم باید تفاوت رو جستجو بکنیم، ببینیم تفاوتشون کجاست که اینجا می شود ترخیص داد اونجا نمیشه ترخیص داد. خب اجازه بدید ما حداقل آقایانی رو که، یعنی با هر دو مبنا ما باید بحث رو جلو ببریم. دو دلیل مرحوم آقای کمپانی رحمت الله علیه در این نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 29 میشه، دو دلیل فنی تحلیلی آورده بر این که ما مسلک علیت را عرض کردم، مسلک مشهور مسلک علیته، مدلل بکنیم، موجه بکنیم که بگیم علم اجمالی علیت تامه دارد برای تنجیز. معناش اینه که شارع نمیتونه ترخیص بده، به جمیع الاطراف نمیتونه ترخیص بده. این دو دلیل رو من عرض بکنم که ببینیم واقعش اینه که این ادله تحلیلیه فی محله هست یا نه. بعد امروز بعید میبینم با توجه به برنامه هم که هست فرصت بشه به رأی آخوند بپردازیم، چون معمولاً که دارم عرض میکنم خیلی از آقایان محشین هم گفتن که جناب آخوند گرفتار یه نوع تهافت در رأی و تعارض در رأی شده. در یک جا در اوایل قطع ظاهرن بحث علیت تامه رو مطرح کرده، اینجاها بحث اقتضا رو مطرح میکنه. بین اقتضا و بین علیت تامه به هر حال تعارضه، تفاوت رأیه. منتها حق با کسانی است از جمله منتقا که تحلیلشون اینه که آخوند متفاوت صحبت نکرده، حواسش بوده که اونجا قائل به علیت شده، اینجا بر نگرده بحث اقتضا رو مطرح نکنه. حالا فرمایش آخوند رو در هر دو جا میخوایم بخونیم و بعد هم ببینیم که آیا میشه جمع کرد بین دو فرمایش آخوند یا نه. حالا اجالتا ما دو طیف داریم، قائلین به علیت و قائلین به اقتضا. با فرض اینکه تعارض فرمایش آخوند رو هم حل نکنیم، آخوند در یک جا معتقد به علیت شده، در یک جا معتقد به اقتضا که عرض کردم، این رو ما قبول نداریم. آخوند کلماتش قابلیت جمع داره که بینشون تعارض نباشه. خب عرض کردم مرحوم آقای محقق اصفهانی رحمت الله علیه دو دلیل تحلیلی رو مطرح میکنه. ما این ادله تحلیلی رو خدمت شما اولا عرض میکنم، بعد موضع این آقایون رو که در اصول این حرفا رو میزنن در فقه ببینیم چه کردن. واقعا مثل صاحب العروه در این تعلیقی که بر رسائل داره و تعلیقی که بر مکاسب داره و عروه شون آیا فتوا دادن؟ آیا شما کسی رو پیدا میکنید که جمیع اطراف علم اجمالی رو در شبه تحریمیه در فقه هم ترخیص بده؟ داریم چنین فتوایی رو؟ یا شما وقتی تحلیل و اصولی میکنید در عالم تحلیل برمیگردید میگید که شمول ادله مرخصه رو ما قائلیم و با اشکالی مواجه نیست، یعنی یه حرف فنی رو فوق العاده فنی رو برخی از اصولیین مطرح کردن اینجا، تفکیک بین حجیت عقلیه و عقلائیه که انشالله اگر وقت شد امروز متعرض میشیم. این روایات هم زیاده، ما صحیحه ابن سنان رو خوندیم، صحیحه حلبی هست که مردی سوال میکنه ان رجلن، میپرسه از حضرت که از پدرش مالی به ارث رسیده و او میدونه، ببینید میدونه، علم داره، علم اجمالی داره که این اموالی که به ارث بهش رسیده از پدرش بعض این اموال ربویه. خب پس میشود علم اجمالی شبه هم شبه تحریمیه است، علم اجمالی هم داره، اینجا چه بکنه؟ حضرت بهش میفرماید این کان مختلطن، اطراف اگر روشن نیست که شما نمیدونید این دینار مشخص ربا هست، فکله هنیئن، نوش جونت. خواهی ترخیص دادیم به اطراف علم اجمالی. این روایات یکی دوتا هم نیست، مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائلشون اینها رو آورده که ما عموم رفع مالا یعلمون رو نسبت به اطراف صادق بدونیم، شامل بدونیم. به هر حال این دینار رباست، نمیدونم، رفع مالا یعلم، اون دینار رباست، رفع مالا یعلم. شما میگید که آقا پس علم اجمالی داریم به اینکه یک ربایی بوده و شما ترخیص دادید، تجویز کردید اکل ربای محرم را. به هر حال من همین دینارها رو که میخوام استفاده کنم، آخرش علم پیدا کردم این دینار ربا رو هم مرتکب شدم. این اون عویسه که باید حل بکنیم. برخی از آقایانی قائل به مسلک علیت شدن واقعا گیر کردن، مثل مرحوم ماهای خویی رحمت الله علیه از معاصرین. ما چه بکنیم؟ اگر علم اجمالی علیت داره، در تنجیز شما این روایات رو چه میگید؟ مرحوم ماهای خویی فرموده خب چه اشکالی داره ما بگیم در اینجور موارد شارع از حکم واقعی رفعیت کرده؟ حکم واقعی من حرمت رباست، اما اگر آمد مختلط شد، اطراف مشتبه شد، خب من از اون حکم واقعی رفعیت بکنم، اشکالش کجاست؟ این که میگم مقدمه گفتم، تفصیلا به این مطلب میپردازیم، به خاطر اینکه این ادله ای که مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه آورد و مطرح میکنه خوب توجه بشه. اشکال کار کجاست که ما اگر بخوایم ترخیص بدیم چه اشکال فنی به وجود میاد؟ این دو دلیل اینه، حالا ما مطرحش میکنیم ببینیم چقدر میتونه بره جلو. اولین دلیل قبح ترخیص در معصیت است، این اولین دلیله. شما در مخالفت علم تفصیلی چرا میگید نمیتونه مولا ترخیص بدهد که مخالفت کنید علم تفصیلی رو؟ علتش چیه؟ تحلیلش چیه؟ که هازل انا خمرون، شما علم پیدا کردید و الخمرو حرامون، مولا فرمود الخمرو حرامون، شما هم علم پیدا کردید هازل انا خمرون، چرا مولا نمیتونه ترخیص بده؟ اشکالش کجاست؟ اشکالش اینه که القاء عبد در مفسده، ترخیص در معصیت قبیح است و قبیح بر مولای حکیم استحاله داره. بر بنده و جناب علی استحاله نداره، ولی بر مولای حکیم استحاله داره. اشکالی که ما در عصیان نسبت به معلوم تفصیلی داریم مطرح میکنیم در ترخیص جمیع اطراف وارده. مرحوم محقق اصفهانی میگه لقائل ان یقول، که کسی بیاد بگه که شما معصیت رو که ترخیص دادید هم بر مولای حکیم قبیح اولا، و هم ثانیا شما حتک میکنید حریم مولا را. اشکالش اینه، حق و طاعه مولا را و حق عبودیت شکسته شده. مولا یه حق ولایتی داره، این حق ولایتی رو مرحوم شیست تو حق و طاعه خوب باز کرد. این حق و طاعه حق ذاتیه، حق خوب توجه کنید چون باید بحث میکنیم، حق ذاتیه، حریم مولا باید حفظ بشه. شما اگر مولا گفت الخمر و حرامان، این خمر در علم تفصیلی، شما این رو مرتکب شدید، حتک کردید حق مولویت مولا رو رعایت نکردید، حریم رو حتک کردید. همین استدلال، خوب عنایت کنید، همین استدلال در مانحنفی هم جاریه. مانحنفی چیه؟ میخواییم ببینیم آیا جمیع اطراف علم اجمالی رو میتونیم ادله مرخصه رو درش جاری بکنیم؟ نه، چون دوباره حریم مولا شکسته میشه. چه تفاوتی، خوب توجه کنید، چه تفاوتی میکنه بین شکست شدن حق مولویت مولا و حریم مولا، بین این که بگه این خمر رو نخور یا بگه خمر رو نخور تو دو تا ظرف مشتبه بشه، تو سه تا ظرف مشتبه بشه؟ شما تو سه تا ظرف بخواهید ادله کل شیء حلال رو، کل شیء لک حلال رو بخواهید جاری بگه، این هم دوباره حریم مولا شکسته شده. توجه کردید؟ این مرحوم شهید صدر، حالا یادداشت کنید، فعلا در بحوث سیدان الاستاد رحمت الله علیه آورده، جلد 4 صفحه 153، مرحوم شهید صدر حرف مرحوم کمپانی را یک نقدی میکنه، میگه آقا جان حق مولا حق مولاست، حق منه. فرقش اینه که در اطراف علم اجمالی مولا میتواند ترخیص بده، بگه آقا این حق منه، من ترخیص میدم، ادله مرخص بیاد موضوعا حق مولویت از بین میره. در علم تفصیلی نمیشود، به خاطر این که اشکالات بعدی رو میگیم، اون اشکالات بعدی به وجود میاد. چه اشکالی داره مولا بیاد بگه آقا جان من اگر فهمیدید این خمره، خب بله حرمت نشکنید، ادله بعدی رو هم میگیم، اما یه شلوغ پلوغ شد، من حق خودم رو اسقاط کردم، اشکال نداره، شد ترخیصتون بدیم. میتونه ترخیص بده و حق مولویت مولا منسلم نشود. به تعبیر ثانی حق مولویت یک حق تنجیزی است یا یک حق تعلیقی معلق بر عدم ترخیصه. من اگر ترخیص ندم چون این حقی دارم، ولی اگه ترخیص دادم چه؟ خب من ترخیص دادم. مولا میتونه ترخیص بده یا نمیتونه؟ دیگه شما که از خود مولا که نسبت به حق خودش دلسوزتر که نیستید. میگه آقا جان اگر خمر مشتبه شد تو 100 تا ظرف، چطور در شبهه غیر محصوله میگه مگه یه گوسفند حرامی تو تهران اومد لازم الاجتناب نیست؟ مولا اسقاط کرده، مولا اسقاط کرده، من نیاز ندارم حق من اینجا رعایت بشه. خب این حرف باید تحلیل بشه. من الان فعلا دارم عناوین رو، محورها رو دارم صحبت میکنم، عبارت بحوث رو انشالله خدمتون خواهیم خون. پس اشکال اول، اشکال اول که فنی هم هست باید تحلیل بشه، این بیان مرحوم محقق اصفهانیه. اشکال دومی که ایشون مطرح میکنه اشکال نقض غرضه. میگه ترخیص در جمیع اطراف با فعلیت و حکم ناسازگاره، به نقض غرض می انجامد. غرض مولا از تحریم خمر چیه؟ غرض مولا از عرض بکنم ایجاب صلات چیه؟ نقض غرض هم میدونید بر مولای حکیم استحاله داره. من مولا اگر بخوام بیام جمیع الاطراف رو ترخیص بدم، این نقض غرضه. نقض غرض اتفاقا تو امور اعتباری هم اشکال داره، به خاطر اینکه لغویت به وجود میاد. دقت میکنید تو امور اعتباری هم نقض غرض گیر داره. این از اون جاهایی است که مشترکه دیگه. آقایونی هم که قائل به تفکیک هستن باز هم اینجا مجبورن که عرض بکنم که بپذیرن. آقایونی میگفتن در حوزه اعتباریات احکام تکوینی رو جاری نکنید، ولی اینجا مجبورم بپذیرم، به خاطر اینکه نقض غرض تو اعتباری ما اعتبار میکنیم امروز رو درس بخونیم، بعد شما بگید که اعتبار میکنیم که نیاییم. نقض غرض تو اعتباریاتم به لغویت میانجامه. من وقتی میگم حرمت رو برای خمر جهل کردم، یک غرضی داشته مولا. ترخیص در اطراف نقض غرض حکیم، مولای حکیم رو در پی داره، ولی زن نمیتونه ترخیص بده. خب آقایون شما چه میکنید این جاهایی که ما عرض بکنم ترخیص رو باش مواجه هستیم؟ میگه اینا باید عرض بکنم که توجیه بشه، باید توجیه بشه. از اون طرفش هم روایاتی هست که بعضی از آقایان فرمودن که ما باشیم، یعنی آقایان مسلک علیتی ها واقعا با مشکل مواجهن. آقایان اومدن گفتن که ما بیایم ادعا بکنیم، بعضی از آقایان معاصر، بعضی از آقایان عرض بکنم که احیا سلم الله، اینا فرمودن که ما بیایم بگیم یه اصل ثانوی اینجا جعل شده، یه اصل اولی داریم یه اصل ثانوی داریم. وقتی میایم این روایات رو نگاه میکنیم میبینیم یه اصل ثانوی درست شده، و اون اصل ثانوی اینه که عرض بکنم نسبت به اطراف علم اجمالی شما مسئولیتی بر عاتقتون و بر عهدتون و بر گردنتون نیامده باشه. خب ما این روایات رو نگاه میکنیم میبینیم ظاهرا یه اصل ثانوی درست میکنه. آیا واقعا با اصل ثانوی باید مسئله رو حل بکنیم یا تحلیلی میشه حلش کرد؟ این فرمایشاتی که مرحوم صاحب عرض کنم کمپانی نهایت درایه مطرح کرده رو، اینا رو به لحاظ فنی میتونید حلش بکنید، یا نمیتونید عرض بکنم حلش بکنید. این در مسلک عرض کردم هم علیه هم در مسلک اقتضا، هر دو رو باید مطرح بکنید. بعضی از آقایان، حالا اجمالاً محورها رو عرض بکنیم، حرفا رو هم آوردیم بخونیم، بعضی از آقایان گفتن که ما بیایم تفصیل بدیم بین مقتضای حکم عقل و مقتضای حکم عقلا و سیره عقلا. عقل یه چیز میگه، عقلا یه چیز دیگه میگن. لازم هم نیست عقلا همیشه حرفشون منطبقه بر عقل باشه. تفاوتی که بین سیره عقلا و حکم عقل وجود داره اینجا خودشون نشون میده. چطور؟ عقل شاید این تحلیل شما رو ببره جلو، یعنی بگه به هر حال این فرد رو که دست میذارید مالا یعلمه، پس جواز داره شربش، اون فرد رو هم مالا یعلمه، پس جواز داره شربش. به عقل بگه من با تحلیل عقلی هیچ معصیتی رو نمیبینم، این مالا یعلمه و حدک نمیشود، نقض غرض نمیشود، شمول ادله هست. شاید با حجت عقلیه این تحلیل جلو بره، منتها این رو ما به مرآ و منظر عقلا بذاریم، عقلا نمیپذیرن. عقلا میگن اگر جمیع، خوب عنایت کنید، اگر جمیع اطراف را ترخیص بدیم، این درست مثل اینه که ترخیص دادید به معصیت در علم تفصیلی، هیچ فرقی نمیکنه. به تحلیل عقلی حجت عقلیه متفاوت از حجت عقلایی است. عقل شاید اسیان نبینه، شما این انا رو که میخواید بخورید واقعا عقل تحلیل میکنه، میگه این انا مالا یعلمه، انا بعدی هم که مرتکب میشید این انا هم مالا یعلمه، انتزاعی هم که تکلیف مجهول جامع انتزاعی اینجور چیز هم که ما نداریم. خب پس عقل شما رو فارغ البال قرار میده، شاید کسی این حرف رو بزنه، اما این ادله تحلیلی که آوردیم به حجت عقلائیه داره حرف میزنه، میگه عقلا اذن در جمیع اطراف را ترخیص در معصیت میدونن، القاء عبد در مفسده میدونن، قبیح میدونن، جمیع اون محاضیر رو اینجا انبار میکنن، نقض غرض میدونن. ما با حجیت عقلائیه مواجهیم، ولو حرف شما به حجت عقلی درست باشه، عقلی که میگم یعنی عقل دقیق حکمی فلسفی، ولی اون عقل دقیق حکمی فلسفی که اینجا معیار نیست، حاکم نیست اون عقل دقیق فلسفی، دقت کردید، ما هستیم و حجیت و عقلائیه. لذا به این دو دلیلی که عرض کردیم، حد که حریم مولا میشود و قبح ترخیص در معصیت و نقض غرض، ما بیایم بگیم که در علم اجمالی ما مسلک علیت رو گفتیم، در علم اجمالی، علم اجمالی با علم تفصیلیش فرقی نمی کنه و علیت تامه دارد، برای هیچ فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. روایات رو انشالله تحلیل میکنیم، حالا یا مثل مرحوم آقای خویی باید قائل بشیم مولا رفعیت کرده از واقع، یا باید حرف دیگری بزنیم. به هر حال این روایات رو باید جمع‌بندی کنیم. خب به نظر میرسه امروز کفایت بکنه. امروز شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. دوستان هم برنامه دارن، من یک روایت برای شما بخونم، انشالله که دوستان هم مرثیه شون رو به برنامه شون رو داشته باشن. این روایتی که میخوام بخونم از رئیس المحدثین مرحوم صدوق هست، در اعتقادنا اعتقادات الامامیه این آورده. کلمه ای که صدوق آورده رو دقت کنید، اعتقادنا، یعنی دیگه این لاریب فیه، این مجمع علیه، و اما فاطمه صلوات الله علیها فاعتقادنا فیها انها سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخرین. محل بحثم اینجاست، این جمله رو خوب عنایت کنید، و ان الله، اعتقادنا اینه، و ان الله یغضب لغضبها و یرضى لرضاها. بخاری در صحیحش، مسلم در صحیحش این روایت آوردن، نمیخوایم بگیم اعتقادونا، اعتقاد و جمیع الامه اینه. وقتی صحیحین این روایت رو آوردن، ما هم در مجامع رواییمون آوردن، آقایون مطرح کردن که بخاری این روایت رو نقل کرده که حضرت فرمود فاطمه بزعت منی. و اینجا هم مرحوم صدوق میگه قال النبی صلی الله علیه وسلم ان فاطمه بزعت منی. قال النبی جزمن به پیغمبر نسبت میده. قال النبی، عرض کردم بخاری همین روایت آورده، باب و مناقب فاطمه در صحیح بخاری. فاطمه بزعت منی، من آزاها فقط آزانی و من سرها فقط سرنی. این روایت مرحوم صدوقه. یه روایت دیگه هست و هی روحی التي بین جنبی یسوعنی ما ساعها. این خیلی حرف داره، یغضب لغضبها و یرضا لرضاها. چطور میشه یک انسان محور رضایت خدا بشه؟ یعنی یرضا لرضاها، رضایت خدا جایی است که رضایت فاطمه باشه. حالا این روایت دست مرحوم مجلسی که قرار میگیره در روضة المتقین، چه استفاده ها که از این روایت میشه کرد. عصمت مطلقه تامه از حضرت میشه اینجا فهم کرد. مگر میشه کسی معصوم نباشه در کمال عصمت؟ و اون وقت کسی که روایت رو کسی گفته که عرض بکنم ما ینطق عن الهوا یرضا لرضاها، مگر میشه شخصیتی عصمت مطلقه نداشته باشه و پیغمبر چنین جمله رو بگه و انحصاری هم بگه؟ بعد عبارتش اینه، این عبارت مرحوم صدوقه، و انها خرجت من الدنیا ساختتن على ظالمیها و قاسبیها. این عبارت رو هم در صحاح عامه مطرح شده آوردن که حضرت نسبت به اینها ساخته بود. خرجت من الدنیا ساختتن على ظالمیها، این نشون میده که ما نسبت به، بله عرض کردم مرحوم مجلسی میگه و مما یدل على اسمتها صلوات الله علیها الاخبار الداله على ان ایزاءها ایزاء الرسول. چه استفاده های علمی وزین و متقنی از این روایت کرده. خب ولی مجلسی میخواد این روایات رو تحلیل بکنه. این عبارت مجلسیه و ان الله یغضب لغضبها کما روى البخاری و مسلم. عامه این روایت رو نقل کردن. عرض کردم بخاری در باب مناقب فاطمه این روایت آورده که فاطمه بزعت منی یوزینی ما آزاها. خب حالا باید گفت به عامه، باید گفت به مردم. چه شد شما این اشعار مرحوم محقق اصفهانی رو که حالا ما در این کلمات و اصولمون خیلی هم بارا اصولشون ارجاع میدیم و بحث میکنیم، جان حرف رو اینجا گفته، جان مطلب رو در این اشعارش گفته. کسی که محور رضایت الهی است، محور غضب الهی است، مدار رضا و غضب الهی حضرت صدیق سلام الله علیها، رضا و غضب ایشونه. ببینید چه شد که شیعه و سنی میگن خرجت من الدنیا ساختتن. چه اتفاقی افتاده؟ این خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. مرحوم کمپانی میگه حرسن علی الملک فیال العجبی. واقعا چه اتفاق افتاده که گو اگر میخواست، ما فرض کنیم حضرت توصیه میکرد هر ظلمی رو که میتونید بر اهل بیت من انجام بدید، بیشتر از این چه امکان داشت؟ چه امکان داشت؟ نمیدونه انسان واقعا اینها رو میبینه چطور تحلیل بکنه. که در منابع معتبر ما هست، من یه جمله رو بگم، اینه که به صوت حزین و به صوت ضعیف یه جمله رو گفت، گفت السلام علیک یا ابتا یا رسول الله. اها کذایو فلو بحری بتک. بابا یا رسول الله ببین به حبیبه تو چه کردن. اها کذا یفعل به حبیبتک و ابنتک صلی الله علیک یا بنت رسول الله صلی الله علیک رسول الله صلی الله علیک یا بنت رسول الله صلی الله علیک رسول الله.